سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطیبین. اللهم صل محمد محمد و عجل و لعن الدائم لا عدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران، سربازان و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. صل علی محمد محمد. هر چقدر دوست داریم این عزاداری های دو ماهه ما به امضای حضرات مهر پیغمبر اکرم حضرات معصومین علیهم السلام برسد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. علاقمون و عشقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه نکته ابتدا عرض میکنم به عنوان حضور در جلسات امام حسین علیه السلام و جلسات حضرات، بعد انشاءالله وارد بحثمون میشیم. نکته‌ای که امروز عرض میخوام بکنم این است که این آیه شریفه و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. کسی که از خانهش خارج میشود در حالی که هجرت به سوی خدا و رسول می کند، اگر در بین راه و مسیر از دنیا برود، اجر او بر خدای تبارک و تعالی است. فقد وقع اجره علالله. حالا این سفر یه سفر ظاهری داری که انسان از اینجا راه می افته برای زیارت حضرات معصومین در مشاهد مشرفه، درسته؟ من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی، چون حضرات معصومین نفس پیغمبرن، مهاجرت به سوی اونها چه در حال حیات چه در حال در حقیقت زیارت مشاهد اونها مهاجرت به سوی خداست. این نکته اول. نکته دومش این است من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی، هجرت هجرت نفسی باشد، یعنی وقتی کسی قصد میکند مطیع امام و رسول باشد، مطیع خدا باشد، هجرت از بدیها به سوی خوبی هاست، هجرت از صفات بد به سوی خوبی هاست، هجرت از منیت به سوی امام است. کسی که به مجالس حضرات میاد قصد میکند که از بدیها جدا بشود، صدق و من یخرج من بیتهی، من بیتی یعنی بیت ظلمانی نفسش، مهاجرن الالله و رسولهی، هجرت هجرت جمیل، هجرت از صفات بد، عهدهای خوب با خدا، هجرت از بدیها به سوی خوبی هاست. فمن یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت. این ثم یدرک الموت دو معنا میشه. اگر در این مسیر حرکت کرد ولی به انتها نرسید، در اواسط راه هجرت، در اواسط راه تبدیل بدیها به خوبیها از دنیا رفت، خدا می فرماید فقط وقع اجره علالله، خدا بقیهش رو هم براش قرار میده. یا معنای بالاتر و ثم یدرک الموت، یعنی اگر در این مسیر حرکت کرد و خدای سبحان به او توفیق موت اختیاری داد، یعنی به صورتی شد که این صفات خوب در او محقق شد و صفات بد چی شد؟ از بین رفت. موت اختیاری یعنی این که که انسان دیگه اراده‌ای از ارادات خودش حاکم در وجودش نیست، بلکه اراده خدا بر او حاکم است، اراده رسول بر او حاکم است، امر امام بر او حاکم است. این دیگه خودش چیزی نداره. موت، اینا میگن موت اختیاری، که من مات فقط قامت قیامتو. کسی که اینجوری موت براش حاصل میشود، او تو قیامت داره زندگی میکنه. مجالس حضرات مجالسی است که انسان داره میاد یاد بگیره تابع باشد، یاد بگیره زائر باشد، یاد بگیره امر امام در وجودش حاکم باشد. لذا این اگر در این مسیر هر چقدر کوشش بکند، اگر در بین راه موت اختیاری براش ایجاد شد، بقیه مسیر رو با امر امام طی میکند. فقط وقع اجره علی الله، اجر خدا این است که دیگه این شأن امام شده. لذا در قیامت میگن که چی هستش؟ یوم ندعو کل اناسن به امامه، مردم رو در روز قیامت با امامشون صدا میزنن. چرا؟ چون کسانی که تابع شدن، مأموم بودن حقیقتا، اینها شأن امامن، امام پاسخگوی اعمال اونهاست. مجالس رو میاییم ایشالله تا این هجرت در وجودمون با این قصد بیایید که آمدیم هجرت کنیم از خودمون به سوی امام، تا با این هجرت به سوی امام ایشالله خدای سبحان با ما به عنوان شأن امام. اون وقت میدونید نتیجه چی میشه؟ عملی که من انجام میدم چون شنیدم این خوب است، این یک نوع جزا دارد. عملی که من انجام میدم چون امر امام در وجود من حاکم است، اونجایی که عمل رو من انجام میدم چون امر امام در وجود من حاکم است، این عمل عمل امام است نه عمل من. و اگر عمل عمل امام شد، جزاش مطابق جزایی است که به امام داده می شود، البته با دامنه وجود امام و شعور من و معرفت من به امام خیلی متفاوت میشه. ببینین تو محاسبه ما چقدر از دست میدیم وقتی عمل رو به دست خودمون انجام میدیم یا عمل رو به امر امام در وجودمون، که این امر امام هم یه بیانی دارد دیگه، حالا فرصتش نیست. انشاءالله خدای سبحان ما رو دو دامنه وجودی امام قرار بدهد و موت اختیاری در حاکمیت امر امام در وجودمون محقق بشود، تا فقط وقع اجره علی الله انشاءالله جزای هممون قرار بگیرد. یک صلوات امام پسند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثی که در محضر دوستان بودیم بحث عرض اعمال بود، که دیشب در بحث حقیقت عمل قدری صحبت کردیم که عمل اون جنبه فیزیکی فقط نیست که ما میبینیم، بلکه عمل سعی دارد که با تمام هستی مرتبط میشود، با تمام اعمال سابق و لاحق من مرتبط میشود، با تمام انسانهای امروز و گذشته و آینده مرتبط میشود. وقتی جزای این عمل معلوم خواهد شد که همه اینها حاضر باشند و معلوم بشه چه اثری تو هر کدام گذاشته، تا جزای عمل این معلوم بشه. لذا در قیامت یکی از اسماء قیامت یوم الجمع است، تا همه اونجا حضور داشته باشند. بحثی بود که دیشب در محضرش بودیم و حتما دوستان دوباره و سه باره این بحث رو گوش کنن تا شوق به عمل و عمل صالح و همچنین نفرت از عمل ناصالح در وجودمون انشاءالله بیشتر شکل بگیرد. یکی از نکات دیگری که امشب خدمت دوستان در این مسئله عرض میکنم، منتها مجبورم اینها رو با اختصار عرض بکنم تا مباحث متعددی در این مسئله هست بتونیم بهش برسیم تا آثارش کامل بشود، این است که اگر میفرماید آیه شریف قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، که دیشب تفسیر آیه رو تا حدی برای دوستان عرض کردیم که انسان در دنیا خودش نمی فهمد عملش چیست و چقدر اثر دارد، خدا و رسول و حضرات معصومین می یابند سعی عمل رو، اما انسان وقتی که ستردون الى عالم الغیب و شهاده
به عالم آخرتی که سلطه عالم الغیب و شهاد است که خداست اونجا حاکم می شود، فینبئکم بما کنتم تعملون، تازه می فهمه این عملش چی بوده و چه کرده، اونجا روشن می شود. این تو مرتبه نتیجه است، تو مرتبه غایت است که چه آثاری گذاشته. اما عمل از یه جهت دیگری هم خیلی عظیم است. از کجا نشأت گرفته؟ نشأت گرفتن عمل اینجور نیست یه لایه داشته باشد، هر لایه‌ای که از هر لایه‌ای که نشأت گرفته باشد یک نوع اثر و یک مرتبه از اثر از او صادر می شود. یه موقع من حواسم پرته، یه عملی ساده از من سر می زند با یه حواس پرت و یه در حقیقت بدون توجه، این عمل هم ثمره در همه هستی دارد. اما یه موقع هستش که عمل من از مرتبه ای از توجه من نشأت میگیرد. این عمل سعش با سعه اون عمل سابق که اون قدر عظیم بود خیلی متفاوت میشه. بعد انسان هفت لایه دارد در وجودش، هفت لایه در عمق وجود دارد. عمل از هر کدوم از مراتب این اعماق هفتگانه انسان نشأت بگیره، سعه این عمل در تأثیر مطابق مبدعیتشه. یعنی از مبدع عمیق‌تر که نشأت بگیرد نتیجه عظیم‌تر محقق می‌شود. و لذا اگر انسان عمل رو درست انجام داد، تعبیر روایت این است که ان نیت افضل من العمل، نیت افضل از عمل است. بعد دنبال علا و ان نیت هی العمل، اصلا اگر بخواید عمل رو بدونید چیه، عمل اون حقیقت نیته که خود حقیقت نیت مراتب داره. پس یه سعه بر عمل در مبدعیت عمله که از چه مبدعیتی نشأت گرفته. یه موقع مثلا تو آیه قرآن ببینید خیلی زیباست، میفرماید که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه. اگر کسی انفاق کرد در راه خدا، این نتیجهش این است که پایه عمل این که در راه خدا انجام داده، مثل الذین، پایه این عامل نه عمل، مثل الذین ينفقون اموالا، الذین ينفقون، نه مثل الذین عملش، اون کسی که عامل است، مثلش که حبتن، درسته؟ یه دانه است که کاشته بشود، این دانه 7 خوشه بدهد، هر خوشه 100 دانه بدهد، میشه چند برابر؟ 7 در 100 میشه 700، درسته؟ بعد ادامه داره آیه که 3-4 آیه بعد تو همین سوره بقره میفرماید مثل الذین ينفقون، این آیه قبل، اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم کمثل جنتن. خیلی زیباست، اون پایش شد یه حبه دانه که این حبه و دانه 700 برابر بشود. این در حقیقت کسی که مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، چی تغییر کرده؟ مراتب نیت. اونجا فی سبیل الله بود، فی سبیل الله کار خیره در راه خداست، اما ابتغاء مرضات الله یعنی چی؟ رضای خدا، رضای خدا مرتبه بالاتر. لذا مراقبات رو در مراقبه ها که مراتبی شمردن، یه مرتبه اول فی سبیل الله کارو برای خدا کردن، تو مراتب بالاتر میگن برای رضای خدا کردن. فی سبیل الله جزا توش هست، اما برای مرضات خدا کردن دیگه دنبال جزا این نیست، برای رضای خدا، میخواد خدا از او راضی باشد، همین، دنبال نتیجه نیست. اما کسی که مثلا میگن یه عربی میگفتش که من 1 سال خلاصه این 40 خدمت میکردم، گفتن خدا در امام حسین گفته که اگر خدمت بکنی جزا میدیم، ما مطابق اون و بلکه بیشتر. من خدمت میکردم جزاشم میدیدم، بیشترم گیرم میامد، اما کم کم بعد چند سال دیدم حالا دوست دارم که برای امام حسین و رضای امام حسین کار بکنم، دیگه دوست ندارم جزا بگم میخوام. اینجا خیلی رشد کرده این، اونا مقدمه شد برای این. لذا تو اینجا ببینید آیه بفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، اگر کسی بر رضا خدا کرد، کمثل جنت، یه جا حبه دانه پایه بود، اینجا چی پایه است؟ یک باغ، جنه. او وقت جنه، یه درخت تو باغ، ببینید یه درخت گیلاس چند دانه گیلاس میدهد، یه درخت گردو چند دانه گردو میدهد، یه درخت مثلا سیب چقدر سیب میدهد؟ هر درخت میوهی ببینید پایه وقتی شد باغ، تو این باغ در حقیقت همه این درختان هستن، یه دفعه ببینید عمل پایش و نتیجهش چقدر متفاوت میشود. او وقت اونم زیبایی نست. اونجا میگه کمثل حبتن، این میشه کمثل جنتن. جنه و حبه بدون نقطه این همه، هر دو نوشتنش این همه، فقط جای نقطه هاش متفاوته. یعنی اینقدر از صنعت زیبا در قرآن استفاده کرده، اون حبه یه دانه است که میشه 700 برابر، این جنته که دیگه قابل شمارش نیست، لذا شمارش هم نیورده. که مثل جنتن، که این جنت در حقیقت چی هستش؟ باران مناسبی براش بخورد و این ثمرات در حقیقت دائم داشته باشه. پس نیت اگر هرچه شد نیت فی سبیل الله بود، می شود که مثل حبتن انبت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. اگر مرضات خدا بود یک دفعه میشه پا. پس مراتب نیت هم در سعه عمل و جزای عمل خیلی اثر داره. پس مراقبه دارین که عمل رو حرکت میکند به سمت مجلس امام حسین علیه السلام. یه موقع هستش که دوست داره فقط گریه کند، یه موقع دوست دارد جمع مؤمنان رو ببیند، یه موقع دوست دارد به زیارت امام برسد، یه موقع دوست دارد اینجا رضای امام براش حاصل بشود، ملاقات با امام براش حاصل. هیچ دیگری رو نمیخواد غیر از اینکه اینجا وصال به امام پیدا بکند. میداند مجالس امام حسین زیارت امام حسین است، مجالس حضرات زیارت حضرات است، اینجا به لقای در حقیقت پیغمبر اکرم میرسد. این خیلی متفاوت میشه با اون نگاه اولیش. یه موقع من حاجت دارم میام، خوبه اب نداره گفتن بیای. یه موقع علاوه بر حاجت میگه حاجت دارم، اما حیفه که همه آمدنم رو برای حاجت فقط صرف کنم، حاجتم هم را میگم، اما دوست دارم اینم باشد اونم باشد. همه اینها رو میگه، اثر دارد وقتی نیت رو اینجور میکند. پس عمل حقیقتش غیر از اون تأثیری که در ارتباط اجتماعی به همه هستی دیشب گفتیم دارد، از مبدعیتش به نیت من که از کدام مرتبه نیت من نشأت گرفته سعه پیدا میکند. اینم یه نکته در رابطه با عمل. که نکته دیگر این است که من چون وقتم به اصطلاح محدوده میخوام بیشترین استفاده رو بکنم، در بحث شاهد عمل که حضرات معصومین و پیغمبر و خدای سبحان هستن، در زیارت جامعه میخونیم که ما در دنیا شاهدین در حقیقت بر شما هستیم و ما در قیامت شافعین شما هستیم. شهادت در دنیا مساوی با شفاعت در آخرت است. یعنی کسی که امامی که با این سعه عمل من رو شاهد است، شفیع ما هم به همین نسبت در آخرت است. اینم نکته عظیمیه که هرچی در معرض و معرض دید امام بیشتر قرار میگیره، این عمل شفاعت بیشتری رو به دنبال خودش قرار میدهد، که این شهادت در دنیا شفاعت در آخرت. نکته دیگر این استش که بحث در حقیقت تقدیر عمل ما هر لحظه با عرضه عمل ما، عمل که بر امام عرضه می شود با انجامش اول بر امام عرضه می شود، تا بر امام عرضه می شود عمل، قبولی که به این می خورد تقدیر مرحله بعد من با این شکل می گیرد. یعنی تقدیر اعمال بعدی من، لحظات بعد من، با عرضه اعمال قبل من صورت می گیرد. اگر ما می گیم که در شبهای قدر تقدیر عمل صورت می گیرد، اون مال این است که عرضه عمل سالیانه اونجا صورت می گیرد، لذا تقدیر سالیانه هم صورت می گیرد. حالا خواهیم گفت که در روایت دارد که اعمال عرضش بر امام گاهی در قدر باد می فرماید هر لحظه است، در بعضی روایت، در بعضی روایت می فرماید هر صبح و شام بر امام عرضه می شود، صبح یک بار شام یک بار. در بعضی از روایات می فرماید هر روز صبح عرضه می شود. در بعضی از اینا همه روایت و الان روایت هم همراهم هست، در بعضی از روایات می فرماید دوشنبه و پنجشنبه عرضه می شود، در بعضی از روایات می فرماید پنجشنبه یا جمعه عرضه می شود، اینا همه روایاته، در بعضی از روایات می فرماید نیمه شعبان هر سال عرضه می شود، در بعضی از روایات می فرماید آخر عمر انسان، وقتی که انسان در حالت احتضار قرار می گیره، همه اعمال انسان بر امام عرضه می شود. یعنی لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، صبح و شام، هر روز صبح، هفته دوبار، هفتگی، سالیانه به عنوان نیمه شعبان، عمرانه به عنوان آخرین لحظه عمر، بر امام عرضه می شود. آیا اینا تهافت دارن؟ تعارض دارن؟ نه. نکته زیبا این است، این یکی از نکات معرفتی دقیق است، هم در تقدیر اعمال هم در عرض اعمال، که چطور در سه شب ماه رمضان می فرماین شبهای قدر، در شب اول در حقیقت حسنش این است که نکته این است که اونجا مرتبه از تقدیر است، در شب 21 و در شب 23 مهر تمام است، امضای تمام است. چطور در اونجا مراتب تقدیر است؟ در اینجا مراتب عرض است. چرا گفتن به ما این مراتب رو؟ خیلی زیباست. عرضه هر عملی بر امام لحظه به لحظه صورت میگیرد، اما انسان برای اینکه فرصت بهش بدن جبران بکند، به ما گفتن که صبح و شام هم صورت میگیرد. صبح و شام عرضه بعد از عرضه است، یعنی یه عرضه دیگری است که فرصت توبه داده شده، فرصت جبران داده شده، که اگر کسی تو اون لحظه حالش پرت بود و به اصطلاح از دستش در رفت، تا صبح تمام نشده یا اعمال صبح تا ظهرش رو عصر میخوان عرضه کنن، عصر فرصت توبه داشته باشد. لذا در روایت دارد که 7 ساعت عمل نوشته نمیشود، عمل ناصالح برای انسان تا 7 ساعت، اگر به اصطلاح به توبه منجر نشود، اون موقع عمل ثبت می شود. یعنی 7 ساعت این عمل ناصالح رو خدای سبحان معلق نگه می داره، نمی ذاره تثبیت بشه تو وجود. اگر به توبه منجر شد، تثبیت نمی شود. او وقت اگر میگه دوشنبه و پنجشنبه، همین حکم رو دارد، یعنی علاوه بر این که یه فرصت دیگه باز به آدم دادن برای چی؟ جبران. این درخت عمل ناصالح هر لحظه که میگذره ریشه دارتر میشود و جبرانش سختتر میشود. لذا مراتبی رو قرار دادن که تو این مراتب انسان بتونه چیکار بکنه؟ با توجه مراقبه جبرانی پیدا بکند، که هفته یه بار هم یه مرتبه دیگر است، بعد دوباره سالیانه برای نیمه شعبان یه مرتبه دیگری است، بعد عمرانه برای آخر عمر انسان در لحظه احتضار یه مرتبه دیگری است، که هر کدام از اینها تقدیر مناسب اون هم محقق می شود. یعنی اگر انسان این لحظه توبه کرد، تقدیر لحظه بعدش با این عمل صالح حالا شکل می گیرد، نه بدون این عمل صالح، با توبه شکل گرفته. و اگر این توبه محقق نشد، لحظه بعد با این عمل ناصالح تقدیر می شود. می دونید اینا تو نظام وجودی چقدر ما یه عمل رو گسسته میبینیم، ما یه عمل رو رها شده میبینیم. همه اعمال ما، اینو دقت بکنید، همه اعمال ما زنده هستن، زنده و در حال تأثیر گذاری. عملی که من روز اول بلوغم و تکلیفم انجام دادم تا عملی که امروز انجام دادم، همه زنده در وجود من، لحظه به لحظه در حال تأثیرن، چه عمل صالح چه عمل ناصالح، زنده و در حال تأثیرن، تک تکشون زنده در کنار هم در حال تأثیرن. اگر نعوذ بالله عمل ناصالح هست، لحظه به لحظه در حال تأثیر است. و هی من یه جا رد می شدم، این مثالم بزنم، دیدم که این ویلاهایی که می سازن، یه درخت کهنسال خیلی قدیمی تو اینجا کج بوده، از قدیم کج رشد کرده بود، بعد یه نهال کنارش هم یه نهال کوچکی بود چند متر این برتر، این جرثقیل آورده بود این صاحب ویلا، این به اصطلاح درخت، این جرثقیل های بزرگ خیلی بزرگ آورده بود، این درخت رو میکشید، این درخت کهن رو که کج بود، تا صاف کنه جلو ویلاش. بعد چند تا کارگر از این ماشین های کامیون سنگ های بزرگ درشت خشن هست که به اصطلاح اینا رو آورده بودن، این درخت رو که میکشید، این جرثقیل اینا میریختن پای این درخته که پر بکنه بر نگرده. وقتی این جرثقیل شل میکرد این تناب چیز رو، اون تسمش رو، این درخت با یک قدرت فوق‌العاده این سنگ‌ها رو با یک صدای مهیب خرد میکرد، برمیگشت سر جاش. چندین بار این کار رو کرد، من وایسادم جو نگاه میکردم، همینجور اشک میریختم، دیدم که این حال منه، خدا داره حال منو نشون میده که تو کج روش کردی بیچاره، الان اگر بخوای صاف بشی به این سادگی نیست، این عملی که 60 سال گذشته ازش و رسوخ پیدا کرده و ریشه دار شده، دیگه به این سادگی توبه به راحتی برش نمیگردونه. نباید آدم ناامید بشه ها، اما خیلی باید سختی بکشه. در کنار یه نهالی بود، اینا حواسشون به اون نبود، پا میذاشتن دور و بر این، پاشون اینور میرفت اون اونجوری میشه، پاشون اینور میشه، یعنی با یه پا گذاشتن جابجا میشدی. این حال اون لحظه اول عمله، که عمل اگر اون حالت داشته باشد با یه پا، با یه توبه ساده، با یه توجه جبران میشه. لذا این عرضه اعمال از عمیق‌ترین لایه‌های تربیتی است که خدای سبحان برای انسان قرار داده، و عرضه اعمال در لحظه لحظه بر شاهدان اعمال که برای ما گفتن از بهترین در حقیقت معارف تربیتی و کاربردی است که حواسمون باشه تو این مراقبه داریم چی کار میکنیم و چی رو از دست میدیم و چی رو به دست میاریم. یه نکته دیگری که در رابطه با عمل است این است که من اینا رو دارم تون تون میگم، اینا جای باز کردن روایاتش من برآوردم بخونم، اما شما اینا رو از من به عنوان مضمون روایات بپذیرید که روایاتش هم هست. نکته دیگر این است که در ما نگاهمون به عمل این است که از طریق عمل به امام در حقیقت قرب پیدا بکنیم، عرضه بشود، وصال پیدا بکنیم، برای ما در حقیقت این اعمال خوشنودی امام رو به دنبال بیاره. اما بعضی روایات بحث رو از این بالاتر بردن. در روایت می‌فرماید که یه مقدماتی دارد، ولی از اینجاشو من و می‌فرماید نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر الصلات و الصیام و الزکات و الحج و همینجور میشموره حتی و توحید. می‌فرماید و توحید تو همین روایت می‌فرماید ما اصل هر خیری هستیم و همه خیرات جزء فروع ماست. یعنی اگر شما میای سراغ عمل صالح، نه اگر عمل صالح رو انجام دادید عمل صالح بر ما عرضه می‌شود و چون عرضه می‌شود ما خوشحال میشیم و شفاعت شما رو میکنیم، نه این هست، بالاتر از این هم هست. یعنی چی؟ یعنی شما آمدید سراغ عمل صالح، آمدید سراغ ما، چون ما اصل هر خیری هستیم، ما هر بری هستیم، از فروع و شاخه های ما هر بری است. و دنباله روایت می فرماید که و به صلاح در اونجا می فرماید که و اعداء اونا اصل کل شر، اعداء ما و دشمنان ما هم اصل هر بدی هستن و من فروع اونها مثلا این شر است، اون شر است، می شموره. بعد آخر روایت می فرماید که کذبه من زعم انه منا، دروغ میگه اون کسی که میگه از شما هستیم. و هو در حقیقت چی هستش؟ و هو حالا لفظ روایت این است که او تمسک جسته و دست زده به چی؟ به فروع دشمنان ما. یعنی عمل ناصالح در انجام میده، اما میگه از شما نمیشه، اگر به ما وضع شده باید عمل صالح انجام بده. اگر یه موقع دیدیم که به یه عمل ناصالح نعوذ بالله و سیئه داریم مبتلا میشیم، همون موقع یعنی چی شدیم؟ چنگ زدیم به درخت دشمنان اهل بیت. به همون نسبتی که چنگ بزنیم اونجا، از درخت اهل بیت جدا شدیم. اون وقت انسان وقتی میاد، بعد اینم برای بشارت عرض بکنم که در روایت دارد که انسان وقتی که خیری رو در راهی صرف میکند، پولی در راه خیر صرف میکند، خب این اجرهایی رو خدا برای او قرار داده و روایات فرمودن. اما اگر همین هزینه رو در راه تثبیت ولایت هزینه کند، یعنی در راه اصل درخت خوبی، اصل خیر، اگر این درخت ریشش قوی بشه شاخه ها چی میشن؟ همه شاخه ها پرثمر میشن. میفرماید هزار هزار برابر جزای اون عمل خیری که در راه دیگری صرف شده بود این جزا دارد. اون وقت مجالس اهل بیت چی هستن؟ تثبیت اصل ولایتن. لذا حضور در اینها، پررنگ کردن اینها، عمیق کردن اینها، همه خیرات رو به دنبالش میاره. یکیش میشه اربعین، که همه خیرات وجودی در وجود انسانهایی که اونجا به راه پیمای میرن زائر و خادم، حیثیت ربطی به امام فقط پیدا میکنن، که نفس کشیدنشون، خوابیدنشون، خوردنشون، هر چیزیشون اونجا چیه؟ عبادته، ارتباط هست. این نگاه رو ببینید، لذا آمدن ما در اینجا منت نداریم که باید منت هم بکشیم که این هزینه سرمایه عمر رو که داریم مصرف میکنیم هزار هزار برابر کارهای خیر دیگه، نه بی توجه یا غفلت، نه هزار برابر، هزار هزار برابر کارهای خیر دیگه اثر دارد. ببینیم چه باید بکنیم که تثبیت این شجره طیبه که تؤتی اکلها کلهینن به اذن رب دائما ثمر میدهد تو وجود ما چجوری شکل میگیرد. خب وقت گذشت و بحث همینجور ادامه داره. انشاءالله بحث عرض اعمال رو که مباحث مختلفی زمنش هست انشاءالله بیشتر باز در خدمت دوستان خواهیم بود. شام شهادت پیغمبر اکرم و امام مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام است و قطع این روزه که جناب آقای اهری عزیز هم با صفا، واقعا با صفا روزه رو میخونند که مجلس رو با یک تراوتی آماده میکنند برای انشاءالله استفاده از جناب آقای مطیع حاج میثم عزیزمون. انشاءالله ما همین وسط میخواییم فقط ورودی کرده باشیم که جریان امام حسن علیه السلام، نمیدونیم بعضی فرمودن روزه امام حسن آیا اون وقتی بود که جنازه حضرت رو تیرباران کردند یا عمیق‌ترش اونجایی بود که کوچه های بنی هاشم، چادر خاکی مادر، آیا کدام سنگین تر بود؟ نقل میکنن که وقتی زینب سلام الله علیها قرار بود بیاد خدمت امام حسن علیه السلام در وقتی که مسموم شده بود، نقل میکنن، حالا من خودم در منبعی ندیدم، که حضرت فرمودن این تشت خونی رو از جلوی من بردارید خواهرم نبینه. همون جوری که امیرالمومنین وقتی به خانه برمیگشتن آخر فرمودن که من رو بگذارید خودم وارد منزل بشم، دخترها نبینن این جوری که با تکیه بر شما آمدن. اما لایوم کیام کیام ابا عبدالله، زینب وقتی وارد صحنه شد از بالای قتلگاه چی دید؟ و شبر و جالسون علا صدره صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.